بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده. آرزومندم همواره توفیق این مطلب رو داشته باشید که نسبت به فرهنگ و میراث‌های ارزشمند ادبی و فرهنگی همونطور که اعتنا دارید بتوانید با مطالعات گسترده و علاقمندی بیشتر مسائل مربوط به سیر معماری ایران رو هم پیگیری کنید. در برنامه حاضر سعی این هست که یکی از بقا یا آرامگاه‌های شخصیت‌های مطرح در عرفان ایران اسلامی رو برای شما عزیزان بیان کنم و اون شخص معروفی به نام بابا طاهر معروف به عریان هست که آرامگاه او در شهر باستانی همدان قرار داره. بهتر من قبل از اینکه به توضیح درباره ویژگی‌های بقعه یا آرامگاه بابا طاهر عریان بپردازم به واژه بابا اشاره داشته باشم. خب ما در عرف جامعهمون بزرگتر پدر یا کسی که عهده‌دار امور یک خانواده هست رو میگیم بابا، اما در تاریخ فرهنگ و اجتماع مردم ایران قرنها این اصطلاح بابا به کسانی اطلاق میشد که دارای ویژگی‌های معنوی و مدیریت عرفانی، فکری و فرهنگی و اخلاقی جامعه بودند. ما وقتی در متون ادبی این سرزمین نگاه می‌کنیم می‌بینیم که از قرن ششم تا قرن دهم این اصطلاح در بعضی شهرها به بزرگانی گفته می‌شد که دارای آداب معنوی و سیر و سلوک خاصی بودند. در بعضی شهرها مانند شیراز، مانند اصفهان، شهرهایی از آذربایجان، خراسان و همدان و یزد، و این اصطلاح در حقیقت هنوز در باره مقابر آنها اطلاق میشه. گاهی هم مشابه اون یعنی واژه پیر رو در این مورد به کار بردن. در رابطه با بابا طاهر معروف که عنوان بابا طاهر عریان همدانی داره، باید عرض کنم که از شاعران و عارفان اواسط قرن پنجم هجری قمری و معاصر طغرل‌بک سلجوقی بوده است. از بابا طاهر آثار متعددی بر جای مانده است که می توان به رباعیات او اشاره کرد که این رباعیات مرتب منتشر شده و معمولاً به لحن یا لهجه خاصی که یک نوع لهجه محلی است خوانده می شود. اما بهتره به اصل موضوع اشاره کنم و اون آرامگاه بابا طاهره که در مغرب شهر همدان قرار گرفته، بالای یک بلندایی که بقعه امامزاده حارث ابن علی هم در مقابل اون واقع شده است. بقعه جناب بابا طاهر در سالهای 1329 تا 1330 شمسی بنای آرامگاه بابا طاهر به هزینه شهرداری و به صورت کنونی تکمیل و اصلاح شده. بنای فعلی به صورت چهار ضلعی که گنبدی بر وسط اونه برپا شده. یکی از سیاحان اواخر عصر قاجار و اوائل عصر پهلوی در سفرنامه خودش در خصوص مقبره قدیمی بابا طاهر می نویسد: عمارت مقبره از ساختمانی کوچک و آجری با گنبدی نکتیز و با ساروچ‌ها و سفال‌های فرو ریخته که بر فراز اون قد علم کرده نمایان است. مدخل اون رو خیلی کوچک و محقر میدونه که در حقیقت این بنا که همونطور که عرض کردم بنای گذشته این آرامگاه رو تشکیل میداده است. به هر حال آن چیزی که امروزه پابرجاست یک بنای جدیدی است که در اواخر دهه 1330 شکل گرفته. آرزومندم همواره موفق و سربلند باشید و بتوانید در شناخت و شناساندن فرهنگ بومی و ارزشمند و آثار ایران پیش قدم باشید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
غزل آواز ما را بشنو ای دوست.
به نام خدا و سلام. آواز و عود عبدالوهاب شهیدی را در این برنامه در دستگاه سگاه برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم. Thank you. کند سلسله زلف تو دیوانه مرا، می کشد نرگس مست تو به میخانه مرا.
متحیر شدم تا غم عشقت ناگاه از کجا یا از کجا یا در این گوشه ویرانه من یا موسیقی
درد سر می دهدم با ازایا می پندارم کلت پات هست بدان بیهود افسان مرا کلت پات بدان بیهود افسان مرا
گوشه‌های درآمد، زابل، مویه، مخالف، حصار و فرود را در دستگاه سگاه با اجرای عبدالوهاب شهیدی شنیدید.
خب دوستان در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ، هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. ویژه برنامه از آن صبح و فوق تهران رو تقدیمتون میکنیم، التماس و دعا داریم ناز و نیاز رو بشنوید به مدت 39 دقیقه. آرزو میکنیم در هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید، با ما همراه باشید.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سپیده به ناز. نیست ما را در این سرای دودر، حاصل از عمر غیر اشک نیاز. ناز و نیاز. من به آوردن نامت
و پاشیدن عطر یادت در تمام لحظات زندگیم امید رستگاری دارم. به نام خدا سلام. خدایا در این لحظات راز و نیاز که همه چیز بوی شکفتن گرفته است، موج لطف تو روحم را می نوازد. کسی از درون صدایم میزند، سالهاست وجودم را از یاد بردم، غبار راه را بر شانه هایم حس میکنم، سنگین تر از کوله باری از اعمال و رفتارم که بر دوش میکشم. خدایا آتشناک بندگی تو هم، میخواهم بال و پر بکشایم و تا آسمان بندگیت پرواز کنم. دریچه‌ای گشوده میخواهم. خدایا خدایا کمک کن تا روزها و ثانیه‌های مکدرم را تکرار نکنم. کمک کن تا خاطرات روشناییم را مرور کنم. خدایا این بنده گناه کارت را تنها مگذار. شما شنوندی برنامه ناز و نیاز از شبکه رادیوی فرهنگ هستید. نکته های ناز حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند: هرگاه برادرت ناخوانده نزد تو آمد، همان غذایی را که در خانه داری برایش بیاور، و هرگاه او را دعوت کردی در پذیرایی از او بکوش.
زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. همین زیبایی لفظی موجب شد که اون کسانی که دلهاشون رو قفل زده بودند بر روی قرآن بسته بودند و حاضر نبودند مفاهیم قرآن رو در هنگام نزول و بفهمند و ببینند و استفاده کنند و قبول کنند، همونها هم در مقابل زیبایی معجزاسای این الفاظ در موندن. اینه دیگه کاریش نمیتونه سر بکنه. الفاظ قرآن، آهنگ قرآن، شیوه و سبک قرآن خودش یک معجزه است.
قطره ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در خدمت آیات زندگی هستیم، آیات سراسر نور و هدایت. راجع به قلب و روح و بایدها در این خصوص از نگاه قرآن با هم دیگه گفتگو میکردیم. یکی از چیزهایی که باعث می شود قلب و روح انسانها تجلی پیدا بکنه و ایمان درش متجلی بشه و تقویت بشه، خشیت از خداوند متعاله، که این موجب پیروزی اهل ایمانه. حالا همینجا عرض بکنم که خشیت با خوف در قرآن وقتی ترجمه میشه یه جور ترجمه میشه، هر دو ترس ترجمه میشه، در صورتی که اینا تفاوت‌هایی از نظر لغوی با هم دیگه دارن و از نظر توضیحی. خشیت اون به اصطلاح خوف و ترس نهانی از ابهت و عظمت پروردگار است، که در مقابل عظمت پروردگار اهل ایمان خشیت دارند، سر تعظیم فرود میآورند. ولی خوف اعم از ظاهر و باطن میتواند باشد. حالا این آیه 52 سوره مبارکه نور رو که در همین ارتباط است با هم دیگه میخوانیم و ترجمه میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. و کسی که خدا و پیامبرش را اطاعت کند و از خدا خشیت داشته باشد و بترسد و از مخالفت فرمان او پروا کند، آنانند که پیروزمندان واقعی‌اند. وقتی انسان عظمت الهی رو ادراک و احساس میکنه، احساس کوچکی و خضوع و خشوع درش پدید میاد و خودش رو در یک حالت نیستی و فنا تصور میکنه. این حالت و واکنش روانی که در نهاد انسانهای خداجو گذاشته شده، این حالت رو بهش میگن خشیت. بنابراین خشیت